أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انتقني بالهدى والهمن التقوى ووفقني التي هي أزكى واستعملني بما هو أرضى. در سلسله مباحث فهم زبان قرآن در جزء 28 قرآن کریم به درس 125 رسیدیم، سوره مبارکه مجادله. این سوره چند قسمت داره، انشالله ما امسال بایستی تو این دو سه جلسه که پیش رو داریم انشالله تمام کنیم، یه خود اهتمام کنیم، سریعتر انشالله جمع‌بندی کنیم، که فکر میکنم با این سوره جزء 28 قرآن تموم میشه و انشالله تو ادامه واسه برمان چیز دیگه از اول 27 بایستی شروع کنیم، که 26 هم تقریبا 3/4 جزء رو داریم که دقیقا تا سوره محمد صلی الله علیه و سلم برسیم. اون سایر واژگان هم خودش یه بحثایی داره که برای که کل واژه‌های قرآن مسلط شید، اونم یه قسمتی داره دیگه، قاعدتا 100% واژه‌های قرآن مسلط شید. اینی که حالا انشاءالله برای تابستان امسال هم تلاش کنید این سه جز رو بنشینید. دفترچه گفتم دفترچه هاتون رو میبینم رو ته. ما ببینیم که چه دفترچه های شما آماده کردید، لغت‌نامه‌ای که آماده کردید. بعد گفتم بهتون مدلش هم اینجوری باشه که مادهشو بدید، بعد واژه‌هاشو بدید، مشتقاتی که بکار رفته تا حالا خوندی رو بدید، معناشو بدید. برای هر ماده و مشتقی در قد یه قطعه آیه، هم آیه که توش بکار رفته، اون قطعه قسمتی که بکار رفته رو در حد مثلا 5-6 واژه یا مثلا تا 7-8 کلمه بیاری با ترجمه‌ش، که نشون بده این واژه رو دیدید و خوندید. این مهمترین کاری است که واسه در واقع یه لغت‌نامه حزم مفصل میشه، که معنیش اینه که لغت‌نامه کل قرآن میشه، چون دیگه لغتی نیست که بعد از اون سایر واژگانم که یاد بگیرید یه واژه‌ای مونده باشه. خب سوره مبارکه مجادله، این سوره همونطور که متنش معلومه مدنی است و این سوره 106مین سوره است که نازل شده، البته 58مین سوره قرآن کریم ترتیب مصحفشه. محتوای این سوره، طبیعت سورهای مدنی همینه دیگه، احکام فقهی، نظام زندگی اجتماعی، روابط مسلمان‌ها غیر مسلمان‌ها، این جنس بحثاست. به طور کلی سوره مجادله سه قسمت اصلی تو بحث داره. یه قسمت راجع به احکام ظهار صحبت بکنه. در ظهار به هر حال ظهار یه نوع طلاق حساب می‌شده و اینها. اسلام اونو تعطیل کرده و مسیر درستش انداخته. یه قسمت بحث دیگه راجع به دستورات آداب مجالست، بحث نجوا، سخن در گوشی و بحث جا دادن به تازه وارد و اینها بحث میشه، که همون آداب همنشینی و ارتباطات اجتماعی. یه قسمت دیگه، قسمت پایانی سوره است، بحث مفصلی داره منافقین، اونایی که فقط یک اسمی و ظاهری از اسلام دارن اما سر اصلیشون با کفره، و بحث حزب الله و حزب شیطان و حب فی الله و بغض فی الله، اینا در واقع مسائلی که در ادامه مطرح میشه. مجادله مجادله گفتن به خاطر اینکه خانومی که موضوع ظهار واقع شده بود اومد با پیامبر یه جدالی در این زمینه کرد که تو جادله که فیزا و جها، خدا شنید پیغمبر که اون خانومی که با تو مجادله میکنه رجوع به همسرش. به هر یه خانومی مجادله میکنه با پیامبر، مجادله از همین جام بده. خیلی سوره زیبا و قشنگیه، فضیلت تلاوتش هم روایت زیاد داره. داره من قرأ سوره المجادله کتب من حزب الله یوم القیامه، هر کی میخواد از حزب الله شمرده بشه نه حزب شیطان سوره مجادله رو بخونه اینها. خب ما برای اینکه هم ترجمه رو روانشیم هم شعر رو روانشیم و مطالب بشه بریم جلو، چند تا واژه داره بخونیم، بعد بریم سراغ ترجمه شعر رو با هم کار میکنیم، مشکل نداره چون متن عربیش خیلی زیاده، میتونیم دو تا رو با هم داشته باشیم. تو جادله مجادله میکرد، چون چرا میکرد؟ به این تجادلات فعل مضارع است. حالا اینجا به قرینه بس بگیم که برای شما عرض کنم که قسم الله قول تجادلو کرد. حالا این به هر حال تجادل اصلش جدله، جدل از جدل میاد، جد یعنی به هم تابیدن، بافتن، جدل هم شدت یافتن دشمنی رو میگن. یه مجادله مثلا مفاعله است به معنی تابیدن تنابه، معمولا موقع گفتگوهای طرفینی اصرار هر کدوم به طرف خودش که طرف قانع کنه مجادله برش اطلاق میشه. اگه داره فشار میاره دیگه، میخواد شدت پیدا کنه، اون در واقع چیز خودشو به نفع خودش بتابونه، بکشونه طرف خودش. اینا تحاور گفتگوه، حور و در قد حعور هر داشت اومده، برگشتن به سوی چیزی یا از چیزی. شما به سمت چیزی بری برگردی بهش، یا از چیزی برگردی، هر داشت میگن حور. میره باب تفاول، تحاور یا تحاور و تحاور. من هم مثل جادلا دیگه، جادلا یا جادلا مجادلا باب مفاعله بود، این باب تفاوله. تحاور یعنی گفتگو. خب میگن حور در اصل معنی مراجعه در سخن یا در اندیشه است. تحاور مثلا به تفاول معنی مراجعه به یکدیگر در سخن گفتنه، که اون رو محاوره میگن. نگاه کنید وقتی دو نفر با هم حرف میزنن، تو میگه یه چی میگه، دور تو میگه، هی به هم مراجعه میکنی تو گفتگو، هی مکالمه خودمون میگن محاوره بهش. عربی امروز هم همینجوریه، محاوره به همون مکالمه اطلاق میشه. یک واژه دیگه که اینجا داریم یتماسا، تماس گیرند اون دو نفر، مثنث دیگه، مس و مسیس یعنی لمس کردن. مس در لغت معنی تماس پیدا کردن و رسیدن به ظاهر چیزیه. یتماسا فعل مضارع منصوب به تفاعله، درسته؟ تماس یتماسو، خب تماسوس از تفاعل، یتماسو یتماسانه، ان که میاد نونش میفته میشه یتماسا. فعل مضارع و تفاعل، کنایه از همبستر شدن. خب واژه تبعه هم داریم، تکرار در قرآن 174 بار به کار رفته، پیروی کردن و دنبال چیزی رفتن. این اصل معنی جامعشه. این واژه تبع و تبوع مصدر سارسی مجرده به معنی دنبال چیزی رفتن و پیروان شدنه. فمن تبعک منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. ببین هر کسی از اونا دنبال تو بیاد و پیروی تو بشه، مسلمان جهنم سزایشان، سزایتان خواهد بود که کیفری تمام است. این پس تبعه فعل ماضی شه، ولی مصدرش تبع و تبع. اتباع مثلا با افعال اتبع یتبع و اتبع، اتبع دو تا معنی داره، دنبال کردن یا پیجوی کردن. فتبع هم فرعون به جنوده موسا و لشکرش وقتی رفتن تو رودخونه تو رود نیل، فرعون با لشکرش اونا رو دنبال کردن تو رود. جالبه آخرین نفری که از قوم موسا خارج میشه نیل، آخرین نفر از قوم فرعون وارد نیل میشه و اونجاست که دریا به هم بسته میشه، لذا کل لشکر فرعون غرق میشه و هیچ نفری از لشکر موسا هم آسیب نمیبینه. میره بابا افتعال میشه اتباع، تبع میره بابا افتعال، افتعل یفتعل افتعال، اتبع یتبع و اتباع. اینم این که گفتی اتباع رو داشته میگفتی، حالا اتباع جدا. اتباع دو تا معنا داشته، یکی دنبال کردن پیجویی کردن چیزی، یکی هم به دنبال چیزی آوردن. میگه سملات به اون ما انفق و منن ولا ازا، بعد از اینکه انفاق میکنن به دنبالش منت و آزاری رو نمیارند. ببین لا یتبعون، اتبع یتبعو، اتباع گفتیم یکی هم معنیش به دنبال چیزی آوردن. شما کار خیر میکنی دنبالش منت میذاری یا نمیذاری، بذاری میشه اتباع کردی منت رو، یعنی انفاق خود با منت اتباع کردی، یعنی به دنبالش منت آوردی. یه لا یتبعون، به دنبالش نمیارن. به دنبال چی؟ ما انفقو، چی نمیارن؟ منن ولا عزا، نه منت نه عذیت رو. اگه بره با افتعال اتبع یتبعو، اتباع پیروی کردن همراه با اراده و اختیاره. افمن اتبع رضوان الله کمن با بسخط من الله. تتابع مثلا با تفاعلشه، به دنبال آمدن و برخی از اشیاء پی در پی کردن. متتابع اسم فاعل در باب تفاعله، دو چیز پی در پی بیان پشتن. فصیام و شهرین متتابعین، دو ماه در قد پیش سر هم و اینا. خب تبع اسمه به معنی پیرو. فقال الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا، ما متاسفانه پیروی شما بودیم. در مورد ویژگی‌های تبع اقوالی مطرح شده، بعضی گفتن تبع صفت مشبه است مثل حسن، حسن این نیکو، تبع یعنی پیرو. و فدفتر اسفایل جمع تابع، نحن لکم تابعا یعنی نحن تابعین، معنی تابعین میده. بعد گفتم مستر سماعی به معنی اسفایل، بله مستر گاهی معنی اسفایل میده، تبع مستره یعنی پیروی کردن، بله به معنی پیروی کنندگانه. مستر است که به معنی چیه؟ اسفایل. چون مستر گاهی معنی اسفایل میده، گاهی معنی اسم مفعول میده. میگم هادا فعلو که، این فعل توست، فعل مستره به معنی مفعوله. هادا فعلوک یعنی هادا مفعولوک، این کار کرده توست. فعلوکه یعنی مفعولوکه، مفعول این کار کرد، این که تو انجام داده شده توسط تو. اناد داری؟ حالا دیگه میبینید دیگه کاربردها مشتقاتشم ورده و زبان معیارم که انشاءالله نگاه میکنید در ترکیبهای وصفی و اضافی و از قواعد دستور زبان فارسی توجه کرد. اگرچه گاه در زبان عربی تطابق صفت موصوف از غیر مفرد مستند جمع لازمه، اما در فارسی لازم نیست بلکه صحیح نیست. یکی از راه‌های ترجمه نزدیک به زبان معیار معادل‌یابی مناسب فارسی بر ترکیب‌های. یادتون باشه پس دیگه شما نمیگید مثلا، میگید که مثلا مردان بزرگ، نمیگید مردان بزرگ‌ها. مردان درست جمعه، دیگه بزرگ‌ها نمیاری که. گوش دادید؟ یا مثلا ساعت‌های زیاد، ساعت‌ها جمعه، زیاد رو میگیم ساعت‌های زیادها. نه، ساعت‌های زیاد. صفت همیشه مفرد میاد. قانون دیگه میده تطابق صفت موصوف در عربی لازمه، در فارسی اساس مفرد مستثنی جمع لازم نیست. یکی از راه نزدیکی ترجمه به زبان معیار معادل‌یابی مناسب فارسی بر ترکیبای اضافی وصفی در عربیه. مثلا نگاه کنید مترجمین قرآن به سبب تسلط آشناییشون با توانایی امکان زبان فارسی تلاش کردن معادل‌های مناسبی برای این ترکیبا بیابند و گاه با قردان یه واژه درباره یه ترکیب بر زیبایی و رسایی روانی ترجمهشون افسودن. مثلا نگاه کنید اصحاب الجنه، آدمایی که معادله فارسی خوب بلد نیستن میگن یاران بهشت، برای که بهشتیان خیلی ترجمه قشنگتریه. اصحاب الجنه بهشتیان، اهل بهشت. یا اصحاب القبور میگن یاران قبرها، در گور خفتگان، خیلی قشنگتره. اصحاب الفیل، یاران فیل میگن چی؟ پیل سواران. این چه معادله قشنگیه؟ یا نه؟ قشنگ نبود؟ یه چیزایی بود داره. خیلی خوب. حالا ما دیگه انشاءالله توضیحشو با ترجمهشو با هم میگیم که برسیم و ایناش. من قبل از که وارد بشیم یه شأن نزولی داره این چیز، در حقیقت آیات و اینها، که به نظر من این شأن نزول داشته باشیم چون فضای قسمت اول با این شأن نزول کلن روشن میشه. میگن که یه زنی از انصار بوده به نام خوله، معروفه، نامای دیگه هم داره ولی خوله معروف شه، از طایفه خزرج، همسرش اوس بن صامت بوده. در یه ماجرایی همسر خشم میکنه بهش دیگه، مرد تنخو و سری و تأثری هم بوده و اینا، تصمیم میگیره جدا بشه. به رسم جاهلیت صیغه طلاق رو که میخواد جاری کنه انت علیه کظهر امی، نسبت تو با من مثل مادرم هستش. این تعبیر انت منی یعنی تو نسبتت با من، منی نسبت با من، که ظهر امی، ظهر یعنی پشت، امی یعنی مادرم، یعنی گویا که چیه؟ گویا که تو در حقیقت تو هم فرزند مادر من هستی، تو مثل مادر منی. این تعبیر رو وقتی می کردند دیگه این دو سرا مثلا مادر می شده، محرم می شده به نظر خودشون، و دیگه اینا عملا طلاق می گرفتن، دیگه به همدیگه نامحرم می شده، نامحرم ارتباطات زناشویی، دیگه مادرش می شده دیگه به هم یه لفظ داره تو جاهلیت. خب این یه نوع طلاق بوده زمان جاهلیت، نه زن می تونه قابل رجوع بوده و نه زن آزاد می شده، حق همسر دیگه هم نداشته، یعنی موجب می شده دیگه زن واقعا اسیر میشده، به معنی اینکه این همسر خودش از دست میداد، همسر دیگه هم نمیتونست بگیره، دیگه رها میشد. یکی از در واقع ظالمانه ترین نحوه برخورد با زنها بوده اون دوران. خب مرد پشیمون شد بعد از یه مدت کوتاهی، خب سریع تأثر بود، فهمید که اشتباه کرده اینا. به همسرش گفت فکر میکنم برای همیشه بر من حرام شدی. زن گفت چی میگی تو؟ اینجوری نگو اینا، برو خدمت پیامبر مثلا بپرس ازش. مرگو من خجالت میکشم. زن میاد پیش پیغمبر، چقدر بحث داره حالا. میاد پیش خدمت پیامبر، ماجرا نقل میکنه، میگه که همسر من اوس بن صامت زمانی که منو به ازدواج خودش درآورد، من جوان بودم، صاحب جمال بودم، مال بودم، ثروت بودم، فامیل داشتم، اموال منو براش مصرف کرد، جوانی مو ازم گرفت، فامیلامو پراکنده کردن، سنم زیاد شده، حالا که به این نقطه رسیدم حالا زهارم کرده، حالا پشیمون کرده، زهارم کرده پشیمون شده و اینا، آیا راهی برای بازگشت به زندگی وجود داره یا نه؟ پیامبر گرامی اسلام میفرمان که تو برو حرام شدی ها؟ این با این تعبیر حالت شبه تعجبی نم. از که یا رسول الله او صیغه طلاق جاری نکرده، او پدر فرزندان منه و از همه در نظر منم محبوب تره. زن اعلام میکنه که من نه نظر به مردی دیگه دارم نه کسی دارم. این فقط همینو میخوام، من واقعا به زندگیم علاقمندم و به همسرم علاقمندم، دوست دارم زندگیمو با این مرد ادامه بدم. این هم چی غلطی کرده، به اشتباهی کرده، اومده صیغه زهار اجرا کرده و اینها. برای شما از گفتم که اشکو الی الله فاقتی و حاجتی و شدت حالی، اللهم فانزل علی لسان نبیه. گفته حالم خیلی بده و اینا، شکایت میکنم به خدا و اینا، خدایا مشکل ما رو یه جوری بر زبان پیامبرت حلش جاری کن، یعنی یه چیزی بفرست پیغمبر یه جوری دستش باز شه بتونه مشکل ما رو حل کنه اینا. حالا تعابیر زیبایی اومده، میگه توی روایت دیگه گفته زنه عرضه داشت اللهم انک تعلم حالی، خدای تو میدونی حال من چه جوریه. زنه فهمیده ایم بوده، این زنه عادی نه، فرحمنی خدای من رحم کن، فان لی صبیه صغارا، خدای من فرزند کوچیکی دارم، ان زممتهم الیه ضاعوا، اگه این بچه‌ها رو به این مرد که چیز کنم به اصطلاح منظم کنم به او واگذارم نابودشون میکنه، مرد که نمیتونه بچه جمع کنه که، من زممتهم الی جاعوا، اگه پیش خودم نگهشون دارم از گشنگی میمیرن، من که پولی ندارم خرج کنم برای اینا، من که کاری ندارم، پولی ندارم، چی ندارم، بنابراین خودت یه راه حلی درست کن، بچه‌ها برن اونجا زایع میشن. ببین دغدغه فرزند داشته مادر دیگه، اصلا ویژگی مادر اینه که خودشه مادر تلف بشه ولی بچه‌هاش خوب بشن، درست بشن، بچه‌هاش به سرانجام خوبی برسن و اینا. این از قدیم بوده. میگه بسپرم دست این آقای اینقدر بی خیال و لاوالی و بی قید و اینا، حالا عصبانی پیدا کرده بچه اینجوری داره برخورد میکنه که بچه‌ها رو زایع میکنه، پیش خدا هم بشه که گرسنگی میمیرن. به هر حال میگن در این حالت وحی بر پیامبر نازل شد، آیات آغازین سوره مجادله آمد و حکم مسئله زهار رو روشن کرد. فرمود همسرت صدا کن، آیات زن رفت همسرش آورد و اینا. بعد پیامبر آیات رو تشریح کرد، به تلاوت کردن. بعد فرمودن که آیا میتونی یه برده رو به عنوان کفاره زهار آزاد کنی؟ عرض کرد اگه چنین کنم چیزی برام باقی نمونه، زن مال کمی داشته مرد دیگه، تو پولی مولی ندارم من که بخوام کفاره یه بنده آزاد کنم، زارم بنده خب پول قابل توجهی بوده. فرمود میتونی دو ماه پی در پی روزه بگیری؟ گفت من که اگه نوبت قضام تأخیر بیفته اینا چشم کار میفته، میترسم نابینا بشم و اینا، ولی میشه بعضی جسمیشم خراب بوده و اینا. گوه میتونی 60 مسکین تا هم بدی؟ گوه پول داشتم میدم یه کسی رو آزاد میکنم، پولی ندارم، مگه شما بهم بدید و اینا. با کمال پررویی معلوم میشه مردم دست کمی از زنه نداشته اینا. بعد پیامبر فرمودن ایب نداره، من به تو کمک میکنم و 15 سا، یعنی 15 من که خوراک 60 مسکینه، برکن از اینا یه مد، یعنی یه چهارم من بهشون کمک بکنی اینا، کفارش میشه به زندگی سابقش برگرده. این کار کرد و پیامبر بهش داد و برگشت به زندگیشون، یعنی کفاره زهار رو داد بابت این صیغه بی جایی و کلمه بی جایی که جاری کرده بود به عنوان صیغه زهار، این کفاره رو داد و قصه تموم شد. خب حالا شبیه این چیز در کتاب های مختلف اومده و اینا. چیزی که مهمه اینی که حالا این آیات آغازین سوره مجادله تبیین این قصه است. با تعبیر چیه؟ با تعبیر اینی که قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، به تحقیق شنید خدا قول او خانمی رو که علتی زنی که تجادلو کرد با تو مجادله میکرد، فی زوجا زنه داشته بحث میکرد، دیدی که بحثش گفتم براتون که نه، اینجوری کنه، اگه بره من چی میشم، نمیدونم خدای چی کن، اگه بچه ها بره اینجوری میشه، پیش من باشن خوب میشن، گشنگی میمیرن، پیش او باشن زایه میشن، فلان از یه حرفا باقی قرارم کلکل میکرده دیگه، ای که با خدا اینجوری هنرمندی کلکل میکرده دیگه. خب اصرار داشته برای تو یادری داشته و اینا. بعد با تشتکی الالله، این زنه بله میگه شکایت پیش خدا میبرده. ببینید یه وقتی حواستون باشه، حالا یه روایتی داره میخونیم اینا، شما از خدا شکایت میکنی، یه وقتی شکایت رو پیش خدا میبری. فرمود از خدا شکایت نکنید، اما شکایتتون رو نزد خدا ببرید. شکوت الله خیلی بده، شکوت الالله خیلی خوبه. تشتکی الالله، این اومد و خواسته شکایت رو آورد پیش درگاه حضرت حق و اینا. درست این در حالی بود که والله یسمع تحاورکما، خدا قشنگ وایساده بود نگاه میکرد اون گفتگوی شما دو نفر رو با هم، یعنی اون زنه با پیغمبر، کما یعنی اون خانمه، همین شما دو نفر رو، یعنی گویا این وقت خطاب به زنه هم هست. میگه اون زنه داشت چیز میکرد و شما دو نفر رو، پیغمبر تو رو با اون خانمه رو، دقیقا خدا داشت گوش میکرد و اینا تحاورتون رو. ان الله سمیع بصیر، خدا هم سمیع هم بصیره، هم داشت گوش میکرد شنواست، هم بیناست، میفهم میدید. جالبه کلمه سم تو همین آیه اول سه بار به کار رفته. سمع الله، خدا شنید تو جادله که. خب والله یسمع و تعالی یسمع، سمع یسمع، ان الله سمیع، خدا شنواست. میخواد بگه مردم خدای سمیع بالا سر شماست، هر مشکلی دارید با خودش حرف بزنید بگید، یا کسی که از طرف خدا نیابت داره، مرجعیتی داره، برید باش صحبت کنید و بدونید که خدا هم داره میشنوه. حرف خلاف نزنید، حرف اضافه نزنید، چیزی نابجا نگید، شکایت بیش از اندازه نکنید بی خود، ولی حرف بزنید، شکایت ببرید پیش خدا، محاوره کنید با نایب حضرت حق در این عالم رسول الله و جانشینان رسول الله. منی حاکم اسلامی جوری بوده که یه خانم بابت یه موضوعی میتونسته بهش بالاترین شخصیت بوده در اون زمان دیگه، پیامبر گرامی اسلام، میتونسته ارتباط بگیره، تماس بگیره، بیاد چیکارش مطرح کنه و خدا این ماجرا قشنگ داره تبیین میکنه که منم قشنگ بالا سرم دارم میشنوم همه اینا رو و میبینم، بصیرم یعنی میبینم. منتها رو سمع خدا تاکید داره، سمع الله یسمع تحاورکما، ان الله سمیع. میشتید ها برای شما از کنم که خب این حکم زهار که میگه انت علیه که زهر امنی، نسبت تو من مثل مادرم هستش، خب اینا مادراشون نیستن اینا. الذین یظاهرون منکم، کسانی که مظاهره میکنن یه زهار میکنن. ببین ظاهر یظاهر مظاهرتن و زهارن، زهار و مظاهره هر دوش مصدر با مفعل است. مثل قاتل یقاتل و مقاتله و قتال، جادل یجادل و مجادله و جدال. پس زهار هم مظاهر است. الذین یظاهرونن، کسایی که زهار میکنند یا مظاهره میکنند، فرق میکنه. من نسائهم، مردان که میان زهار میکنند، طرف زنانشون رو زهار میکنند، ماهن نوماتهم، زنانشون ماماناشون نمیشن که. آقا برگش گفت چی؟ گفتش که انت علیه که زهر امی، تو با من نسبتی چیه؟ مادرم هستش، یعنی تو مامان منی. میگه با گفتن این کلمه که همسر انسان مادر انسان نمیشه که. آقایون خانوم عالم بدونید، ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم، مادران اینها کسانی نیستن جز اون کسایی که اونا رو زاییدن. مادر کسی است که عامل تولد منه، اون مادر منه. مادر با یک کلمه همسر که مادر نمیشه که. ان امهاتهم، نیست مادران ایشان، الا اللائی، مگر اون زنانی که ولد نهم، ولد 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 و ولدت ولدتا ولد نه، یعنی متولد کردن اونها رو. مادر هر کسی اون کسیست که والده اوست، او رو متولد کرده و اینها. بنابراین این حرف چرت و پرته، این حرف بی خودی، این خرافه است. انهم لیقولون منکرا من القول و زورا، اونا حرف زشت دارن میزنن، گفتار باطل و بی اساس دارن میگن. منکرا من القول، حرف زشت، و زورا، حرف بی اساس، هیچ پایه و اساسی نداره حرفشون اینا، زور بهش میگن. برای شما عرض کنم که یادتون باشه اون وقتی میگه انت علیه که زهر امی، قصد اخبار نداره، قصد انشاء داره. یعنی کسی که میاد میگه که تو به نسبت به من مثل مادرم هستش، اینه داره انشاء میکنم یکنون، مثل صیغه طلاق، مثل صیغه نکاح. نمیخواد خبر بده راستی ها ببین خانم شما مثل مادرم هستی به من، خبر این که نمیخواد اینه بگه، نه صیغه رو جاری میکنه، میگه که همکنون میگویم که نسبت تو با من نسبت مادرم با منه، تو مثل حکم مادرم رو داری با من، صیغه رو جاری میکنه، مثل انکحت و نفسی، همکنون پیوند نکاح رو ایجاد میکنم، انکحت اینه دیگه، من انشاء داره، ایجاد در اون زوجیته. زهارم اینه لایی دیگه، دیگه معلومه دیگه، الذی الذانه الذین الذین التی اللتانه اللتینه اللای اللوای اللاتی اللواتی، جمع مؤنث چیز اسم موصول دارای چهار صیغه است، اللائی اللوائی اللاتی اللواتی، در قرآن به کار رفته و اللواتی داریم، یه جاهایی اینجا اللائی داریم به حسب وزنی که در آهنگی که لازمی در آیه خدا استفاده کرد. پس لایی اسم چیه؟ اسم موصوله، اسم موصول. خب ذالک قولکم به افواهکم، بابا این حرف بی ربطیه که با دهناتون میزنید، واقعیتی که توش نیست که، داره واقع این حرفه، میگن یه وقته ای این حرفه، هیچ چیزی میگید الکی، هیچ واقعیتی نداره که، البته کار بدی کردید، حرام این کار فلان، ولی بدون ان الله لغفور و لعفوان غفور، خدا هم بخشنده است هم آمرزنده است. یعنی کسی در حقیقت اظهار رو انجام داد، اظهار به هر حال یه گناهیه دیگه، اگه کسی واقعا توبه کنه و بیاد و برگرده، برای شما کنم خدا میگذره ازش و اینا. عفو با غفور میگن چه فرقی داره؟ میگن عفو اشاره به بخشش خدا داره، خدا عفو میکنه، غفور اشاره به پوشش گناه داره. ممکنه کسی گناهی رو ببخشه اما اون رو مکتوم نکنه، ولی خدا هم میبخشه هم مستور میکنه. دیدی خیلی از ماها برای اینکه حال طرف رو بگیریم و چی کنیم، میام گناهش رو تو رو میزنیم، خوب که همه فهمیدن میگن برو برو گم شو من بخشیدمت. گوش دادی؟ یعنی غفوریت ندارن، غفاریت ندارن، رو میکنن غفور، اصلا پوشوندن چیزی چاله پیدا میشه پر میکنند اینا، به اون میگن غفر تو عربی اینا. شما اگه گناه رو پوشوندی و کسی نفهمید میشه، الان بود غفوری خدا فعالی که ما این همه گناه میکنیم هیچکی هم نمیفهمه و باکمون هم نیست اینقدر پررو شدیم و خرابکاری میکنیم، اگه خدا اون غفاریتش در حق ما یه ذره چی بشه، خب رو میشه گناهان. حالا اینکه ما رو بخشیده یا نه، اون عفویتشه، عفو الهی بسازه. لذا شما 300 بار در روز حداقل در نماز وترت الهی العفو بس بگی که بتونی اون عفو بودن از رو طرق رو جلب کنی به سمت خودت. میشتارید؟ عفو بودن، عفو خدا متوجه شد گناه بخشیده شده. خدا البته غفورم هست، نمیذاره کسی بفهمه، پنهان میکنه، مگه خودت بری خرابکاری کنی، یه گناهی کنی همه بفهمن. و خدام دوست داره انسان ها هم عفو باشن هم غفور باشن. یعنی بندگان خدا اگه گناهی کردن نسبت به اونا اسوء ادبی کردن، به حق و حقوق اونا تجاوز کردن، چی شد؟ هم ببخشنشون هم بپوشوننشون. یعنی خیلی دیگه گناه، لذا اشاعه فحشا یکی از گناهان کبیر است. یعنی کسی کار خلاف میکنه تو پخشش کنی تو جامعه، خصوصا نسبت به مؤمنین خیلی خیلی بده. اگه دروغ باشه و پخش کنی که دیگه وحشتناکه، راست هم باشه اشکال داره. میگفتش که غیبت اون خصلتی که طرف داره و پشت سرش میگی، خصلت زشتی داره پشت سرش میگی اینا، اگه نداشته باشه بگی که میشه تهمت، آقا صفتشه فلان. بله یک گناهی او خودش متجاهره بهش، ریشاشو با تیغ میزنه، خب این گناست، خودش میزنه بگو پشت سرش، بگو آدم لاابالی، الحمدلله ماه رجبم تموم شد دیگه، این ماه رجب که می‌خواستن میگن تو روایت داره میگه دستو بگیر به محاسن و با سبابه راست میگه یا کریم یا ذل عفو بر رحمان یا ذل جلال و کرام فلان حرم شیبتی علی النار، خدای چی محاسن من رو بر آتش حرام کنه. اینا خدا چیزی نداره دیگه چی کنه، همجوری میمونن چیکارش کنن بیشتر یعنی خب خود کسی که متجاهره و هم داره تیغ میزنه ریشاشو، بعضی ها مشالله اونقدر حرفه‌ای میزنن که تو محیطه که لازم تیغ بزنه تیغی معلوم میشه، اینا محیطه هم که لازم ریشتر یه تحریشی گذاشتن کلک بازی، آدم نمیفهمی که این چی جوریه. بشتری با یک میزنن با دو میزنن، حالا یک و دو چیه من نمیفهم چیه خودشون میگن. بشتری که مثلا همچی معلومه یه خورده و فلان، نه دیگه محاسن گفتن، از محاسن ما زیبایی مرده، محاسن برسه انسان مرتب باشه. اصلا فرق زن و مرد خدا اینجوری قرار داد و قرار شد که در حقیقت اون که بچه جمال زیبایی مرد میشه اینه، بچه جمال زیبایی زن میشه چیز دیگه قرار داده. نداری؟ بخواب میگم که حالا خودش متجاهره، خب متجاهره دیگه نمیشه کار. یا مثلا معروف به رباخوریه، آشکارا میگه من ربا میخورم، اصلا باکم نیست، هیچ حرومم نمیدونم فلان، حالا تو بگی رباخوره اشکال نداره، چون خودش متجاهره به فسقه. لا قیبت للجاهر بالفسق، آدم متجاهره به فسق قیبت نداره، نداره. ولی غیر او داره دیگه، غیر او دیگه نمیشه صحبت کرد. قدش کوتاست، بلنده، دروغگوه، راستگوه، نمیدونم خیلی زودرنجه، تندرنجه، نمیدونم قیافش چپه، قیافش راسته، فلان. 120 نوع غیبت داریم. من چون این چند روزه خیلی راجع به موضوع بحث کردم، 120 نوع غیبت داریم، اکثریتش غیر لفظیه، یعنی کلامی نیست. ما فکر می‌کنیم غیبت فقط کلامیه، نه، اشاره چشم، کشیدن ابرو، نازک کردن ابرو. تو محیطای زنانه ماشاءالله بسیار از اقسام شما رو براتون میتونی پیدا کنی، چنان هنرمندانه و چنان قاهرانه همدیگه رو زمین میکوبن و له میکنن. گوش داریم؟ ما رسم نداریم، تموم شد، ما از این کار یاد نگرفتیم، ما پای سفره بابام بزرگ شدیم. نه، یک جمله میگه که اصلا دودمان طرف رو تا 50 سال نابود کنه. چیز خاصی هم نیست، ولی اون که بخواه بفهم همه چی میفهمه ازش. یعنی نیده بیدن، اینا آدم های پرتی هن، اینا گداگشنن، اینا فلان هن. یعنی کافی این که یه خانم یزی که عصبانی بشه تا اومه دیگه، دیگه هیچی براش نمیذاره بمونه و اینا. اینه توی یه عصبانیت حداقل 40-50 دو گناه کبیره ما مرتکب میشیم. کی گفته؟ کی هم چیزی گرده؟ شیطانه دیگه، شیطان مسلط میشه. حق نداریم از یه غلطایی بکنیم، خیلی خطرناکه، خیلی بده. خیلی از افشاگری وقت عصبانیته دست دونه به افشاگری، گوه عصبانی میشه، شما همونی که فلانه، شما همونی که کی گفته اینا رو بگی؟ شما به چه حقی میگی؟ واقعیت داشته باشه غیبته، اگه نداشته باشه که تهمت دیگه چند جانبه، تو هم کذبه، دروغه، دو تا کبیره همزمان داری مرتکب میشی، هم غیبت میکنی هم داری دروغ میگی، چه تهمت. خیلی اصلا باکمون نیست و اینا، میگه باکش زدن افتاده و اینا دیگه هم نیست. آره، به هر حال این مهمه که ما یه مقداری حواسمون جمع باشه اینا. والذین یظاهرون، حالا بیا سر احکام میشه اینا، والذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا، یه غلطی کردن مظاهره کردن و اینا، حالا پشیمون شدن، یعودون برمیگردند. ببین همش مردا، اینا ضمیرا مال مرد است، چون زنم چیکار اصلا نمیتونه بکنه. گوش دادید؟ چون از اون طرف اصلا تو میخوای میگه پشت مادر من هستی، او که مادر منو داره دیگه، زن که نمیتونه به همسرش بگه اینا. خب بعد چیکار کنن؟ یهودون لما قالو، اون چی گفتن در حقیقت، فتحریر و رقبتن. این چی میگه؟ یهودون لما قالو، اون چی گفتن، یعنی الکی همین یه لغلغه زبونی بوده گفتن، چه اتفاقی تو خارج نیفتادی که تا حالا تو بگی انت علیه که زهرامی، اتفاقی تو خارج میفتاد؟ نه. و یهودون لما قالو، برای حرفی بی ربط که گفتن باز میگردن ازش. میبینیم لما قالو رو عمدن تکرار میکنه، برای اینکه بگی یه حرف بوده فقط، یه حرف مفت بوده. خب چیکار کنن؟ فتحریر و رقبتن، کفارش اینه یه بنده آزاد کنن، رقبه رقبه یعنی گردن، اینجا چیز انسانه، چون حساس ترین عضو انسان گردنشه. بشتری؟ خب فتحری رقبت، یه رقبه آزاد من قبل ان یتماسا، قبل از اینکه، یعنی وقتی زهار کرد، قبل از اینکه بخواد با همسرش تماسی بگیره، باعث چیکار کنه؟ پیبنده آزاد کنه، اون کفاره رو بره بده. حالا کفاره هر کی هر چی هست، فعلا که گفتیم تحریر رقبته، یه بنده بره آزاد کنه. اسلام شدیداً اساس رو به بنده، جانشین داره نه که نداره، ولی میگه تحریر رقبته، برو بنده آزاد کن. به شدت دنبال این که بردگی اون زمان خیلی شایع بود اونو بشکنه، بردگی دیگه نباشه در کار اینا. والکم توعذون به، این دستوری که خدا با اون شما رو اندرز میده مردا، مردا زالکم، آی مردا، اون که گفتیم دستوری که دادیم توعذون به، خدا با این دستور شما رو داره وعظ میکنه، دارید وعظ میشید، دارید نصیحت میشید با این وسیله اینا. ببینید کفاره که برای زهاره کفاره سنگین و نامتعادلی مثلا به نظر ممکنه برسه و اینها، نه، این برای تربیت نفوس شما خوبه، اون رو در واقع برای کنترل این کار حرامه. بقیه هم که این کارا نکردن بدونن که سنگین میگیریم، برای اینکه جنبه بازدارندگی داشته باشه. معمولا کفارهایی که جنبه مالی دارن تاثیرش از سایر تعذیرات که جنبه بدنی دارن بعضی وقتا بیشتره. طرف حاضر صد شلاق رو پول نده، البته آدمای پولداری که پول براشون چیره شاید برعکس باشه، ولی نوع آدم‌ها به هر حال جونشونو بگیر ولی مالشونو نگیر و اینا. خب کفاره رو میدی بعد ارتباط زناشویی برقرار میشه، والله به ما تعملونه خبیر، خدا از کاری که میکنید آگاهه، حواستون باشه دو دوز بازی در نیارید، تا کفاره ندید برید تماس برقرار کنید و اینا نمیشه. خدا هم از ظاهر شما آگاهه، هم از ترک کفاراتون آگاهه، هم از نیات غلط شما آگاهه، و بالعکس خدا میدونه اشتباه کردی به نام ظاهر، اومدی کفاراشو دادی آگاهه، و نیت خوبم داشتی که اصلاح کنی خودتو، اینم آگاهه، چه خوبش چه بدش. بدونید خدا از همه چی آگاهه. فمن خلق میگه اوس ابن ثابت اومد گفت داستانی که شأن نزول گفتیم چی بود؟ گفت با هیچ پولی من ندارم، من دیگه نابود میشم، با هر میبنده آزاد کنم اینا. فمن لم یجد، ای کسی نداشته پیدا نکنه بخواد برده آزاد کنه، یا برده ای نباشه مثل زمان ما، حالا شما بفهمید برده آزاد کجا ما آزاد کنی؟ نداری مثلا، پیدا نمیشه. فصیام و شهرین متتابعین، دو روز دو ماه پشت هم روزه بگیره. آه این بنده خدا وضعیت اینجوری بده، گفته نابینا میشم و اینا. اون دوران روزه گرفتن خیلی سخت بوده، بعدم خوراک اینجوری نبوده که اینقدر به وفور باشه شما اقسام ویتامین ها بخوری که هیچ اثر سویی رو نذاره، شما کافی سحر یک دو تا ویتامین خاص بخوری، اصلا متعهد نگرسنگی نتشنگی، هیچ عارضه هم برات نداره. بگیر تا 16 ساعت چیه 22 ساعت، الان بعضی شهرها 22 ساعت دیگه میدونید. من قبل ان یتم، دوباره دو شهر پشت دو ماه روزه میگیرن، قبل من قبل ان یتم اسا، ببین داره مجازات میکنه، میگه بابت این حرف مفتی که زدی دو ماه باز همسر نزدیکی نداشته باشید، بعد دو این دو ماه بری روزه بگیرید، ازه داری پول بده برو بنده آزاد کن، نمیتونی برو دو ماه روزه، الا حساب کن یه مردی تو شرایط خاصه چیز باشه نیازم داشته باشه، بعد چی؟ دو ماه بری تازه روزه بگیره، حتی روزه کنترل میکنه غریز جنسی رو، ولی به هر حال خودش غیره. خب بعدم پویستر هم باشه و اینا که الله گفتن مثلا چجوری باشه و اینا. فمن لم یستطع، ای کسی نتونست این کار رو بکنی دو روزه بگیره، به قول این آقا گفته بود چی؟ اصحاب این خزرج گفته بود کور میشم دیگه. فاطعام و ستین مسکین، 60 مسکین رو بایستی تام بده، با اون کیفیتی که الان میرید کفاره میخواه بدید، کفاره میدید یا نمیدید اصلا؟ چجوری با تو محاسبه میکنن؟ 60 نفر چجوری حساب میکنن؟ میگن هر نفر اینقدر میشه، مثلا اینقدر نون بخواه بدید، یه چیز جمع جوری حساب میکنن، چه جزی ازتون میگیرن دو اینا. نه من الان چقدر میگیرن؟ 60 مسکین الان چقدر میشه؟ هر مسکینی مثلا 1000 تومن که باشه، 2000 تومنه میشه 120000 تومن، چیزی نمیشه در مقابل دو ماه روزه. الان یه ماه روزه رو 600000 تومن میگیرن بخوان غذا بگیرن دو اینا. شما الان روزهایی که جا مونده وصیت کردید دیگه، مثلا یه خورده احتیاطاً یه خورده بگیرن، یا بعضی چیزای شک داری اینا، الان برای هر یک ماه روزه 600000 تومن میگیرن حداقل. خب برای شما عرض کنم که خوبه دیگه، اینا وسیله برای کمک به فقرا، برای که فاصله طبقاتی کم بشه، آدم پولدار برن پول بدن، حتی برن قرض کنن بیان میدن، یه سری آدم مسکین نباشه، تمام بدین کسی رو زمین نمونه دیگه. همه این چیزا به خاطر امینه مجازاته که این توجه بنده آزاد به کسی برده کسی نباشه، یا خود سازی جدی باشه، 60 روز روزه بگیری برای اینکه دیگه خودتو بسازی، این روزه بر تو سازندگی بالایی داره، یا بیا مسکین رو نگاه کن، همش توجه به سازندگی، سازندگی ظاهری، معنوی، بادی، باطنی، همه جور خدا در قد ذالک لتؤمنوا بالله و رسوله. این دستوره که گفتیم برای اینکه به خدا رسول ایمان بیارید، جبران گناه ها به وسیله کفارات پایه ایمان رو محکم میکنه، انسان نسبت به مقررات الهی به صورت عملی و علمی پایبند میکنه. خب و تلک حدود الله وللکافرین عذاب علیم. اینا حدود الهی است، حد مرزهای الهی است. اصلا حد به چیزی میگم که فاصله بین دو چیز میشه، مرزها رو میگن حد، این کشور از اون کشور جدا میکنه. حدود اینا حدود الله، حد الله. اگه کسی حد رعایت نکنه کافره، برای کافرم عذاب علیمه. کفر معنای مختلفی داره، کفر عملیه یعنی معصیت و گناهه. ممکنه طرف به خدا مشرک نباشه، میگه کفر عملی به دست میده. کفر عملی معنیش اینه که جهنم نشته باشه، کفر اعتقادی که جهنمش خیلی خطرناکه. کفر عملی یعنی عدم رعایت حدود الهی. آقا هم چیزی که الان ما داریم، ربا میخوره راحت طرف، های حدود الهی است. نمیدونم این گناهی که مرتکب میشیم دیگه همه حدود الهیه دیگه. حدود الهی انسانو کافر میکنه به کفر عملی. ولی الکافرین عذاب علیم، عذاب دردناک داره. اینا گرفتید چی شد؟ از خودش خیلی مهم شده، حواستون باشه. خب من راجع به زهارم دو تا نکته بگم و بحثمون یه خورده یواش یواش بریم سمت این. زهار همین نکاتی که گفتیم و اینا، زهار از گناهان کبیره است، یادتون باشه. این عذاب علیم اصلا قانونش هم اینه، هر کس هر گناهی که خدا وعده عذاب علیم بهش داده، این گناه کبیره است، این قانونشه. بسیار از آقایون گفته. برای شما عرض کنم که اگه کسی قادر به ادای کفاره در هیچ مرحله نباشه، میتونه تنها توبه استغفار بکنه؟ یعنی سوال خیلی مهمیه. آقا هیچ کدوم نمیتونه، حتی نمیتونه چیکار کنه؟ روزه که نمیتونه، رقبه که نمیتونه آزاد کنه، این 60 مسکین هم واقعا پول نداره بده، چیکار کنه؟ توبه و استغفار. آقایون گفتن اگر واقعا هیچ راهی، چون میدونی چیه مشکل، این که بخواد بره با زنش وارد زندگی بشه دوباره، بخواد ادامه زندگی بده، خب چیکار کنه؟ هیچ گناه کفاره نمیتونه بده، توبه و استغفار کافی. گفتن کافیه. حقیقتا اگه کسی قدرت کافی نداره، آقای میگن که خب بره استغفار کنه دیگه، ان شاء الله خدا ازش قبول میکنه و بره به زندگیش. روایت هم تو این زمینه داریم اینا. حتی بعضیا گفتن 18 روز روزه کافیه اگه واقعا نتونست، ولی میتونه 18 روز بگیره. این رو تو کنز الالفان یکی از علما گفته و اینا، منبع حتما یه مصدری داره و اینا. بسیاری از فقها میگن که اگه کسی ما چند بار زهار کرد، این تعبیر رو برای همسرش دو بار به کار برد یا سه بار بکار، هر بارش کفاره مستقل داره، هر بار این تعبیر رو به کار برد کفاره مستقل داره اینا. خب حالا اگر قبل از اینکه کفاره بده با همسرش تماس برقرار کرد و اون در حقیقت رابطه زناشویی داشته باشه و اینها، میگن کفاره دو برابر میشه. یعنی بس هم کفاره که بوده بده، به خاطر این تخلف یه کفاره دوباره هم بس بده و اینها. خیلی آقا اسلام تون برخورد کرده با زار. بله اسلام اجازه نمیده به حقوق زن به وسیله یه مرد خودکامه چی تجاوز بشه، تعرض بشه. این رسوم ظالمانه و جاهلانه رو به شدت اسلام بهش تعرض میکنه و دو زار قبول نداره اینا. لذا خیلی تند برخورد میکنه با زهار و خیلی قاطعانه در مقابل این سنت غلط جاهلی میسته و اینها. خب ها؟ نداره دیگه، نه اصلا مورد اینجا نداره، اصلا اگه به مردم نگی اصلا نمیشناسن، اصلا نمیدونن چی هست و اینا، اصلا نمیدونن. چون بعضی از گناه ها تو بعضی از امت ها اینجوری حیاتون باشه. ما الان نمیخوام بهتون بگم، توی یکی از کشورهای آفریقایی یه بخشی از فقه ما هستیم بگیم، یکی از آفریقایی ها اومد گفت، گاجا در بین ماها مطلقا این گناهی که شما میخواید حدشو بگید و اینا وجود خارجی نداره. شما بگید تازه اینا میفهمن که این گناه میتونن مرتکب بشن، خیلی بده. شما این بخشو کلا حذف کنید. یه گناهی بود، گویا اصلا اینجا مستاق نداره. حدش هم نگید. خود این چیز میشه بدآموزی داره و اینا. واقعا همینجوری بوده اینا. اینا بعدن من تحقیق کردم دقیقاً همینطوره. اصلا نمیشناسن این منکر رو، این گناه کبیره رو. گناه از گناه کبیره خیلی بدم هست. گویا اصلا نیست. خب ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. چقدر زیباست. کسایی که با خدا و رسولش دشمنی میکنن خار و ذلیل شدن، اونطور که پیشینیان خار و ذلیل شدن. کبت دیگه، اصلا خدا منقلبشون میکنه، چنان سرتاشون رو به هم وصل میکنه اصلا نه کجا اومدن دو اینا. خب کبت مانع شدن تو هم با عنف و اینها، ذلیل کردن مجازات خدا جوریه که طرف خار و ذلیل میشه و از لطف خدا منع میشه. خدا دیگه اصلا اینا لطف نمیکنه. لهم فی دنیا خزیون و لهم تو رضی آیات دیگه داریم همینه، خزی در دنیا آخرت، عذاب عظیم مال همینجور آدم است اینا. خب کبی تو که مطلب من قبله قد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مهین. ما اومدیم آیت روشن رو نازل کردیم بدونن کفار کسایی که ایمان نمیارن عذاب خار کننده خدا براشون در نظر گرفت. مهین این خار کننده، عذابی که اینا خیلی توش تحقیر میشن و به هر حال خدا در اتمام مجد میکنه بعد عذاب میاره اینا. قبلی هم اینجوری بودن، تو امت های پیشین هم نگاه کنی زندگیشون همینجوری بوده و اینا. حالا کی هست این عذابا، این نفس گیری ها و حال گیری ها و اینا؟ یوم یبعثهم الله جمیعا، اون روزی که خدا همه رو برمیانگیزه، مبعوث میکنه. فینبئهم بما عملوا، خبر میده اون چه که عمل کردن و اینا. این بعثه، ما دو تا بعث داریم دیگه. یه بعثی داشتیم که چند روز پیش بود ها، یه پیروز بود، راجع به مبعث براتون صحبت نکردم، وقت نداشتیم که اصلا روز مبعث هم گرم نایید. ما روز مبعث داره دیگه، 13 تا منبر رفتیم در یکی از شهرهای دور. برای شما عرض کنم که اونجا قشنگ بحثی زیاد راجع به مبعث کردیم. یکیش اینه که ما دو تا بحث داریم، یه برانگیختن پیامبر خدا بوده برای نجات بشر و آخرین دین رو بهش داده آورده، یه بحث پایانی داره بعد از نفخ سوره که میان حساب کتاب همه رو با این پیغمبر میسنجن اینا، میگن حالا چیکار کردی. بحث دوم میاد بحث اول رو میشینه به حساب کتابش اینا. خب بعد بحث اول باعث تو همه این بحث ها خداست، خداست که بحث رو برانگیختن و مبعوث کردن مال خداست. مبعوث در همه انسان ها هستن، البته مبعوث بالمباشرت در اولی پیامبره، ولی بالعرض و بالثانی همه انسان ها هستن که مخاطب این بحثن دیگه، همه برانگیخته بس بشن، بایستی بیان در حقیقت زنده شن، احیا شن، بیان گوش کنن به این حرف و اینا. بحث دوم همه انسان ها، پیامبر و همه انسان ها دوباره، اونا هم برانگیخته میشن، پیغمبر برانگیخته میشه، همه ائمه و همه انسان ها. واسطه در بعثت و مبعوث شدن و بعث در اولی حضرت جبرائیل امینه که وحی رو میاره، قرآن رو میاره نازل میکنه. واسطه در بعث دوم حضرت عزرائیله، اوه که میاد با نفخ سور برمیگزنه. این مقدمه بحث طولانی یک ساعت داریم رجوع مبعث بود که بس گوش کنید دیگه نوارش. عزرائیل دیگه میاد شون نفخ سور که میاد میاد، ولی احیا میشه و اینا، اون عملیات کشتن و زنده شدن. قاعدتا 3-4 تا چیز بیشتر ما نداریم ملک مقرب که اسرافیل میگه نفخ سور قطعا توسط اسرافیله، اینا داریم، ولی عملیات اماته و احیا و میاد و چی میشه عزرائیل هم دخالت داره. برای 3-4 تا فرشته اصلی داره خدا، فرشته های اصلی خدا در عملیات بعث نقش اصلی بازی میکنند، یعنی اونان که مجیرای باعث خود خداست، اون که برمیانگیزه باعث. ولی در حقیقت مبعوث اینو توضیح دادم دیگه. حالا این مدخل بحث جالبی است که شنیدنش خیلی زیباست دیگه، بس میمدیم شرای مرزی و دور افتاده گوش میکردید اینا. خب میگه فیونه، میگه یبعثهم الله جمیعا، خدا باعث اونهاست، برمی‌انگیزه اونها رو، همشون رو، همه رو، همه رو. فیونبه اون به ما عملو، خبر میدون کارا که کردن اینا. جالبه، به ما عملو احصاه الله. خدا چیکار میکنه؟ حساب کتاب میکنه اونها رو، به شمارش در میاره اونها، عمل رو حساب نگه داشته و اینا. کدوم رو حساب نگه داشته؟ و نسو، کاری که اونها فراموش کردن. ما یادی کار شما کافیه گناهان یه هفته تو بشین رو کاغذ بنویسی میفهمی چه خبره، چه خبره. نیات جدا، نیات بعدی که کردی جدا. ما متأسفانه همش فراموشه، ولی همش ثبت و ثبت، خدا همه رو احسان میکنه. احصاه الله و نسوه، اینا یادشون رفته. البته والله علی کل شیء شهید، چون خدا شهید بر هر چیز، شاهد بر هر چیزیه و نگاهبان بر کل رفتارای ماست و ناظره، همه رو ثبت و ثبت میکنه خدا و مجموعه عواملی که در عالم نقش در واقع مسئله تجلی صفت در واقع شهادت حضرت حق بر این عالم هستند و اینا، مثل رقیب و عتید، مثل در و دیوار زمان و مکان، مثل خود انبیا، خود ائمه، خود انسان عزا و جوارش، اینا عوامل شهادت، ثبت شهادت هستند دیگه. میدونید که چند گروه هستند؟ 9 گروه گفتیم ها یا نه؟ قبلا یه اشاره کردیم. علم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. آیا تو ندیدی؟ نمیدونی؟ اینجا ندیدی من نمیدونی. نمیدونی خدا میدونه اون چی که در آسمان و زمینه؟ شما که هیچی. اون چی که تو آسمان هم هست میدونه. آسمان میدونی چقدر تو در توه؟ میلیارد میلیارد کهکشان و اینا، همه رو میدونه. و ما فعلا هست. اون چی که تو زمینه. شما الان زمین چیشو به دست آوردی؟ هیچی. هم یه روی در زمین میبینیم. آقا رفتیم دیدیم یه چشمه بود، یه مثلا یه شبیه استخری بود و اینا. مثلا بزرگ بود و اینا. مثلا 120 متر عمق داره. هر کی میره توش میمیره، میکشش پایین میبردش اینا. بعد گفتن اینجا حجم عظیم، مغول وقتی اینجا حمله کرده مردم تمام طلا جواهراتش اینجا تقدیم کردن، ریخته رفتن اینجا، حجم عظیمی از چیزای گران قیمت این زیر و اینا. ما اونجا که داشتیم قدم میزنیم گفت زیر این کلا آبه، تاسه سنگ اینجا داره چیز میشه، نگهداری میشه اینها. بعد گفتن یک کوه اون روبروست خالیه، این آب از اونجا فوران زده. تو اون کوه هم یه چیز عظیم گودال خیلی بزرگی بود و اینا. بعد گفتن یک چیزی هم عظیم اون طرفه که همیشه پر برف و فلان اینا، اون تامین کنن آب اینا. بعد از این دو تا چشمه دائمی در حال حرکت بود، یک میلیمتر این سقف سطحش نمیاد پایین مطلقا. یعنی چی جور تنظیم شده؟ یه ذره نمیاد بالا نمیره پایین، یک ذره. این جذر و مد طبیعی رو داره به خاطر ما، ولی کم و زیاد نمیشه مطلقا. آبش همیشه ثابته. بعد حالا این یه چیزی بود و اینا در مقابل دیوارهای عظیمی که بیش از 3500 سال قبل ساخته شده بود و همش بود. آره هم ایرانه، ایران از اینا پره. هر چی میخوای بره. 3200 متر هم از سطح دریا بالاست، یعنی یه خورده که بالاتر میزه منظور قله دماوند ارتفاعش. و چه جالبی و اینا. البته آلمان ها اینجا رو شناسایی کردن قبلا، حجم عظیمی از سکه ها، عظیمی از طلا ها اینجا رو بردن. بغل دیوار به دیوار نزدیک بزرگترین معدن طلای خاورمیانه است. آره شما حدس بزن کجاست؟ یعنی عظیمترین معدن طلا تو ایران خاورمیانه داریم، این بغل همین جاست. چیز بسیار عظیمی. آره آتشکده عظیمی هم اونجاست و کارش. علم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثه الا وهو رابعهم. میفرماد که بدونی خدا میدونه چه آسمان زمینه. ما یکون نجوا، ببین وقتی خدا عالم به کل آسمان زمینه، آی آدمایی که میاید در گوشی با هم حرف میزنید، ببین در نجوا کردن و حرف پچ پچ کردن و اینا، دو نفر وقتی با همن که پچ پچ معنا نداره که. خب معمولاً سومی است اون نفهمه، یواشی با هم صحبت میکنه. دو نفر ممکنه برای اینکه یه وقت بیرون نرسید و یواشاش با هم صحبت کنن، آروم صحبت دیگه نجوا نمیکنن، نجوا صحبت در گوشیه. معمولاً در نجوا حداقل سه نفر هستن، یعنی دو نفر که هست دیگه این نفر از اونجا داره نگاهشون میکنه، میخواد اون نشنوه. نجوا معمولاً اینجوریه، یا باید چهار نفر باشن، دو نفر کنار میرن شروع میکنن در گوشی حرف میزنن و اینا. میگه نگاه کنید، ما یکون من نجوا ثلاثه، امکان نداره که نجوای بین سه نفر اتفاق بیفته الا هو رابعهم، مگه این خدا چهارم میشه. ولا خامسات الا وا سادسو، بین 5 نفر اتفاق بیفته خدا ششمیش باشه، همینطوره. ولا ادنا من ذلک، ولا اکثر، کمتر از سه نفر. دو نفر هم باشن ممکنه نجوا باشه و اینا به خاطر ملاحظه، یا بیشتر از پنج نفر باشه اینا. الا هو معهم، مگر اینکه چی؟ خدا با اونها هست. بس معیته، بس نفر نیستن، تعداد نیست. اینما کانو، هر کجا که باشن. هو معهم اینما کانو، چقدر آیه قشنگیه. خدا با اونهاست هر جا باشن. ثم ینبئهم بما عملوا یوم القیامه، منتها تو دنیا به اینا خبر نمیده، فردای قیامتشون خبر میده به اون کارا که کردن و اینا. ان الله بكل شيء عليم، خدا بر هر کاری چیه دانا و آگاهه. خب آیه خیلی زیبایی بود، آیه نجواست، بسایی داشت. بس ما تا اینجا به پایان میرسه. فقط یادتون باشه شما بحثاری که نگاه میکنید، یه روایت این پایین داره، نگاه کنید صفحه 225، وقت ما تموم شد. قال امیر المؤمنین علیه السلام اذا واق المسلمو فلا یشکون ربه عز و جل، هرگاه گرفتار تنگی شدید، یعنی زاغ المسلم گرفتار تنگی شد، نباید از خدا شکایت کنید. حالا یه خورده ترجمه آزاد کرده اینا، یعنی مسلمون نباید بیاد از خدا شکایت کنه اینا. ولیشکو الى ربه الذی بیدهی مقالید الامور و تدبیرها، باید از خدایی که همه کلیدها در اختیار او هست گشایش کارهاش رو بخواهید. یعنی شکایتون پیش خدا ببرید، از خدا گشایش بخواهید. لهو مقالید الامور و تدبیرها، تمام چیزهای عالم دست خداست و همه رمزگشایی از تمام مشکلات هم دست اوه. بنابراین ببینید، شکوت ربی یعنی از خدا شکایت کردم، یعنی گفتم چه بساطی خدا، چرا ما را اینقدر مظلوم محروم آفرید، چرا اینقدر ما فقیریم. اول آخر خدا رو یو میگم، میشه شکایت کردن از خدا؟ نه، شکایت از خدا ببرید، بگو خدا تو این هم امکانات دادی، چرا این بنده ها ظالمان حق منو نمیدن، خودت چیز کن اینا رو ادب کن، خدا به من توفیق بتونم من صبوری کنم. خدا ببین شکایت ببین، خدا این چه نفسی من دارم اینقدر حریصه، خدا این حرص نفس منو خودت چه. یعنی شکایت پیش خدا ببرید، از خدا راهکار راه حل و کسب کمک کنید برای رفع مشکلاتتون اینا، چون هیچ شکایتی به حضرت حق وارد نیست، نه امور مادی نه مالی مطلقا. خدا احسن تقویم آفریده، جهانش رو هم پر نعمت قرار داده، بستر ارتقای روشتور هم کامل در دین گفته، هیچ جایی برای شکایت وجود نداره از خود خدا. مشکلات عوامل واسطی هستن، خود ما هستیم عوامل این و اونان. بله خداوند به عنوان احکم الحاکمین محل بردن شکایت پیشش هست، ببر پیش شکایت از خدا بخواه حل کنه مشکلات تو. این درسته، روایت همین رو میخوام بگم. روشن شد ایشالله. یه تجزیه هم گفتن، ما روش تجزیه اسم مبنی رو گفتن، حروف هم یادتون باشه، این جدول تجزیه حروف که اینجا آمده رو یادتون باشه که میگه حرفو میگی، مثلا میگه بسم الله الرحمن بش بش، یه حرف جره، بله عامل یا غیر عامل، به عامله، نوع عملش چه؟ جر میده. مختص یا مشتق؟ حروف جر مختص اسمند، علامت بناش مبنی بر کسره، معناش یعنی به با، هر دوش درسته. به همین روش میتونید تمام حروفو چی تو این جدول شما تجزیه کنید. ببینید خواهران بزرگوار، ما کل علم صرف رو تا پایان دست 64 گفتیم، کل علم نحو رو هم تمام کردیم، تو همین چند درس که گفتیم دیگه تمام شد علم نحو. این هم تجزیه رو داریم میگیم، یه دونه دو درس دیگه هم داریم، بخواد ترکیب یاد میگی، روش ترکیب کلمات. علم صرف و نحو دیگه کامل شد. یکی از کارهایی که بس بود این که کتاب صرف و نحو مقدماتی، این همون بود، بخشای صرفی ندار یا نفیش دارید برای خودتون تدوین کنید، یا اون دو کتابو بگیرید، اون دو کتابو به عنوان دو ذخیره اصلی برای خودتون داشته باشید، به عنوان صرف و نحو. خب و مرور کنید دائما که یه دور مباحث صرفی تو ذهنتون منسجم بمونه، نحوی هم همینطور، و رو آیات که میخورید دائما تطبیق کنید دیگه خودتون، روش تا از ترکیبم یاد بگیرید دائما تطبیق کنید. البته من به نظرم میرسه یک کتابی وجود داره به نام تجزیه و ترکیب دوره متوسطه، دفتر نخست و چهارم، اینا حتما تهیه کنید. و حالا که صرف و نحو تموم شد، دفتر نخست سه تا سوره نبأ، نازعات و عبسه تحلیل صرفی و نحوی کرده بر اساس صرف و نحو مقدماتی، خیلی قشنگ و ساده است. یه چیزای بیشتر هم داره، پاورقیه بیشتر. خیلی دفتر چهارم با الگوی دیگه اومده این کار رو کرده، سوره قدر تا ناس اینا هم کار کرده. برای هم دفتر نخست هم دفتر چهارم حتما کار کنید، فوق‌العاده در تثبیت قواعد و روانسازی ذهن شما موثره. ما انشاءالله جلسه آینده که جلسه آخره من بقیه سوره مجادله یه پیش مطالعه بکنید، یه خورده سریعتر جزواشو کلا بهتون دادم. چند درس دادم؟ دوتا دادم. آره ما بقیه‌اش هم انشاءالله میگیم سه و چهارش هم بدن بهتون. ما تلاش میکنیم مرور رو بحثاش کلی بکنیم و مسائلش رو بگیم تا ایستاکیش که زمان قرارش مطلب تازه‌ای نداره و شما فقط محتوای متن درس رو نداشته باشید. نکته این بود من دیگه براتون میگم اینا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.